اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 14 ماه جنوری سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: در حالی که حکومت طالبان بارها مدعی شده است که امنیت در سرتاسر افغانستان تامین است، برخی از باشندگان کابل میگویند که رویدادهای اخیر در این شهر نشان دهنده آن است که افغانستان هنوز کشور امن برای زندگی نیست. کابل در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته دست کم گواهی 3 انفجار بود که 2 انفجار در غرب کابل و یکی هم در شرق پایتخت رخ داد. بر اساس قامی که حکومت طالبان پس از این انفجارها با رسانه‌ها در میان گذاشتند، در این 3 انفجار حداقل 10 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. اما بر اساس ارقام مراجع مختلف، شمار زخمیان این رویدادها بیشتر از آن است که حکومت طالبان گزارش داده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره نگرانی‌ها و خواست‌های مردم پاسخ نگفتند، اما پیش از این ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان به گونه سرتاسری تامین است. رئیس عزیزی گروپ میگوید که قصد دارد تا 5 سال آینده 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کند. میرویس عزیزی دیروز در صفحه اکس خود نوشته است که این سرمایه گذاری ها در بخش تولید برق و انتقالات صورت خواهد گرفت. وی همچنان افزوده است که هدف اساسی برنامه 5 سال آینده این سرمایه گذاری تولید انرژی بین 5 تا 6 هزار مگاوات برق، احداث راه آهن، توسعه بیشتر فعالیت های اقتصادی و تجارتی در حوزه انتقالات خواهد بود. آقای عزیزی همچنان نوشته است که بیش از 100 هزار نفر از طریق این سرمایه گذاری مصروف کار شده و میلیون ها تن دیگر به طور غیر مستقیم از این سرمایه گذاری مستفید خواهند شد. رئیس عزیزی گروپ از سفر آینده خود به افغانستان و آغاز گفتگو با مقامات مسئول برای آغاز این سرمایه گذاری نیز خبر داده است. شارژ دفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان با مقامهای طالبان و فعالان مدنی زن در کابل دیدار کرده است. رابرت دیکسون در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق بر روز جمعه، سفرش به کابل را در این هفته برای بحث درباره گامهای بعدی در زمینه تطبیق قطعنامه شماره 2721 شورای امنیت سازمان ملل متحد سازنده خوانده است. او افزوده است که این قطعنامه فرصتی را برای آینده بهتر به مردم افغانستان فراهم می‌کند. این مقام بریتانیایی در ادامه از دیدار با فعالان زن جامعه مدنی ابراز خرسندی کرده است و ای درباره ملاقات‌هایش در کابل جزئیات بیشتر نداده است. حکومت طالبان گفته است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، در دیدار با شارژ دفیر بریتانیا خواهان تعامل مثبت با جهان، به خصوص با بریتانیا شده است. بر بنیاد قطعنامه سازمان ملل متحد، این سازمان یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین خواهد کرد. یک مقام حکومت طالبان در ولایت ننگرهار گفته است که پاکستان دروازه تورخم را برای ترانزیت صبح دیروز شنبه 23 ماه جدی مسدود کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، گزارش داده است که پاکستان از راننده های افغان انتظار دارد که پاسپورت و ویزا داشته باشند. شبکه خبری طلوع نیوز نیز از قول این مقام طالبان گزارش داده است که افغانستان اجازه نمی‌دهد که راننده‌های پاکستان بدون ویزا وارد خاک افغانستان شوند. این در حالی است که مسافران و راننده‌ها سال‌های سال در این مسیر بدون ویزای دو کشور رفت و آمد کرده‌اند. تورخم هر از گاهی برای مسافران و رانندگان بسته می‌شود. این گذرگاه مرزی کلیدی میان افغانستان و پاکستان در اوایل ماه سپتامبر سال پار پس از درگیری میان نیروهای سرحدی دو کشور حدود 9 روز مسدود شده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات پاکستان 12 ماه جنوری گفتند که با توجه به افزایش حملات مسلحانه در مناطق مرزی، اسلام آباد ممکن است در حمایت خود از طالبان در کابل تجدید نظر کند. ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان که هر دو دارای مرز مشترک با افغانستانند، از ماه آگوست سال 2021 زمانی که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، تقریبا هر روز شاهد حملات است که در اثر این حملات صدها نیروی امنیتی پاکستان و غیر نظامیان کشته شده اند. و مسئولیت بیشتر این حملات را تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی به عهده گرفته است. با وجود گفتگوها و تلاش‌ها نه تنها از حملات طالبان پاکستانی کاسته نشده، بلکه هیچ یک از طرفین موفقیت این گفتگوها را اعلام نکردند. یک دیپلمات ارشد پاکستانی که صلاحیت صحبت با مطبوعات در این مورد را نداشت، به شرط افشا نشدن نامش به صدای آمریکا گفت، به دلیل جلسات مکرر حکومت پاکستان و مقامات طالبان این روند تسریع شده است، اما افزود که نمیتوان توقع نتایج فوری را داشت. اسرائیل و قطر به توافق دست یافتند که بر اساس آن به گروگان‌هایی که هنوز در غزه در بند گروه تندرو حماسند دوا منتقل خواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی شناختند. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه بروز جمعه گفت این ادویه تا چند روز دیگر انتقال خواهد یافت. بیش از 100 تن هنوز در غزه گروگان هستند. آنها پس از آن گروگان گرفته شدند که گروه تندرو و حماس در هفتم ماه اکتبر سال گذشته حمله گسترده ای را به اسرائیل انجام داد و جنگجویانش وارد جنوب اسرائیل شدند. لای چینگ تی، معاون رئیس جمهور تایوان و کاندید حزب حاکم دموکرات مترقی در انتخابات ریاست جمهوری تایوان برنده شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، هو یو ای، کاندید حزب عمده اپوزیسیون کی ام تی، شکستش را پذیرفت. سومین بار است که حزب حاکم دموکرات مترقی تایوان در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود. این حزب از موضع تایوان مستقل حمایت می کند و ادعای را رد کرده است که تایوان بخشی از قلمرو چین است. چین به این انتخابات به عنوان یک گزینه بین جنگ و صلح می نگرد. این انتخابات در حال صورت می گیرد که بیجینگ فشار برای حاکمیت بر این جزیره را شدت بخشیده است. اردوی ایالات متحده آمریکا اوایل دیروز شنبه یک مکان دیگر تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را هدف حمله قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که از این مکان خطر متوجه کشتی‌های تجاری در بحیره احمر بود. بمباران اهداف حوثی‌ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بر روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی‌ها هشدار داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه روی زمانی هستم. دانیل نوباوا، رئیس جمهور اکوادور، این هفته 22 دسته از باندهای را به عنوان گروه های دهشت افغان طبقه بندی کرد و علیه آنها وضعیت جنگی را اعلام کرد. این اقدام به دنبال یک حمله مسلحانه در جریان یک برنامه تلویزیونی زنده در یک شهر بندری روز سه‌شنبه صورت گرفت که طی آن مردان مسلح نقابدار خبرنگاران را به گروگان گرفتند. معرفی این گروه ها راه را برای مداخله نظامی هموار ساخته است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
دانیل نبوا، رئیس جمهور اکوادور، پس از حمله افراد مسلح نقابدار به یک استودیوی تلویزیونی در جریان یک برنامه خبری زنده در گوایاکیل در 9 جنوری 22 دسته از بانها را به عنوان گروه دهشت افغان معرفی کرد. این افراد مسلح کنترل استادیو را به دست گرفتند و در یک انعکاس خیره کننده از تشدید خشونت‌ها در کشور به خبرنگاران حمله کردند. به نظر می رسد این حادثه بخشی از یک رشته حملات هماهنگ شده باشد که در همان روز در سراسر اکوادور رخ داده است، از جمله انفجارهای متعدد بام در چندین بخشی از کشور. پلیس می گوید کم از کم 10 تن در این حملات کشته شده و چندین نفر از جمله افسران پلیس ربوده شدند. کسب و کارها و فروشگاه ها تعطیل شدند و مردم به خانه های خود پناه بردند. در 8 ماه جنوری، یک روز قبل پس از فرار یکی از قدرتمندترین رهبران باند مواد مخدره کشور، آدولفو ماسیاس با نام مستعار فیتو، در آخر هفته رئیس جمهور نوبوا وضعیت اضطراری ملی را در کشور اعلام کرد. مقام ها می گویند افراد مسلح افسران پلیس را ربوده و حداقل 170 کارمند زندان را گروگان گرفتند. رئیس جمهور نوبوا در رادیوی ملی از تعیین گروه های دهشت افغان خبر داد.
Estamos luchando por la paz نسیونال استامو لوچاندو
ما برای صلح ملی علیه گروه های دهشت افغان می جنگیم که اکنون بیش از 20,000 نفر را تشکیل می دهند که به این عنوان معرفی نشدند. آنان می خواستند با عنوان گروه های جنایات سازمان یافته نامیده شوند، زیرا برای آنان راحت تر می بود. وقتی آنان دهشت افغان هستند و ما در وضعیت درگیری و جنگ هستیم، سایر قوانین اعمال می شود.
این بدان ماناست که گروه های تروریستی دهشت افغان اکنون اهداف نظامی هستند. روز بعد مقام های نظامی از دستگیری ده ها مظنون خبر دادند. جنرال نیروهای بحری جیمی والا رازو، رئیس نیروهای مسلح اکوادور، اولین دستگیری ها را در حمله نظامی بعد از ظهر چهارشنبه اعلام کرد.
Hemos detenido a 329 terroristas.
ما 329 دهشت افغان را دستگیر کرده ایم، 41 گروگان را نجات داده ایم، 5 دهشت افغان را کشته ایم، ما با 3 گروه دیگر درگیر شده ایم، 28 تن را که از زندان فرار کرده بودند دوباره دستگیر کرده ایم.
با گفته مقام ها از زمانی که بانهای محلی و کارتل های بین‌المللی اکوادور را به یک مرکز ترانزیت قاچاق مواد مخدر تبدیل کردند، خشونت در اکوادور، کشوری که زمان صلح‌آمیز بود، افزایش یافته است. اکوادوری ها می گویند که از این وضع خسته شدند. کارلوس سوارز ساکن کیتو است.
مردم خواهان صلح و امنیت هستند تا بتوانند با آرامش به سر کار بروند. اکوادور این هفته در هرج و مرج زندگی کرد.
بسیاری طرفدار اقدامات مشتاقانین برای بازگرداندن کشور به مسیر اصلی هستند. روزا مجیا یکی دیگر از ساکنان کیتو است.
اردو را داخل کنید. بگذارید از ما دفاع کنند. زیرا آنان باید به این مافیا بجنگد. در غیر این صورت ما از این وضع خارج نخواهیم شد و کشور غرق خواهد شد.
اداره بایدن میگوید که اوضاع را زیر نظر دارد و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید مقامات عالی اجرای قانون را برای کمک به تحقیقات جنایی و تبادل اطلاعات به اکوادور میفرستد. جنرال نیروهای بحری ولا از اکوادور میگوید که همکاری بین‌المللی جهت پایان دادن به خشونت مواد مخدر ماموریت این کشور محسوب میشود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اردوی ایالات متحده صبح روز شنبه 13 جنوری به وقت محل حمله دیگری را علیه موازی حوثی ها در یمن انجام داد تا از تجارت و آزادی تحرک کشتیرانی در بحیره سرخ محافظت شود. قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنت کام در بیانیه این حمله را تایید کرده است. این در حال است که پس از حملات هوایی روز پنجشنبه آمریکا و بریتانیا بر یمن در تلافی بر حمله حوثی ها به کشتی ها در مسیر آبی شرقی میانه، این گروه تحت حمایت ایران روز جمعه تعهد کرد که به حمله ایشان بر کشتی ها در بحیره سرخ ادامه می دهند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی مشنوید.
هزاران نفر در جاده های صنعا، پایتخت یمن، در اعتراض به حملات شبانه آمریکا و بریتانیا بر حوثی ها اعتراض کرده و راه پیمایی کردند. یحیی سری سخنگوی این گروه وعده کرد که عمل متقابل یا تلافی جویانه را انجام خواهد داد.
دشمنان آمریکایی و بریتانیایی ما مسئولیت کامل تجاوز جنایتکارانه خود به مردم یمن را بر عهده دارند و بی جواب و بدون مجازات نخواهند ماند.
حوثی ها زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس در 7 اکتبر حملات خود را در بحیره سرخ تشدید کردند و خواستار پایان حملات اسرائیل و محاصره فلسطینیان در نوار غزه شدند. این گروه از زمان سرنگونی دولت رسمی این کشور در سال 2014 پایتخت و بسیاری از مناطق شمالی یمن را کنترل می کنند. حدود بیشتر از 60 هدف حوثی ها به روز پنجشنبه توسط بیش از 100 میزایل آمریکایی و بریتانیایی با پشتیبانی استرالیا، بحرین، کانادا و هلند به امر رئیس جمهور جو بایدن مورد حمله قرار گرفتند.
اگر حوثی ها به این رفتار ظالمانه بر متحدینمان ادامه دهند، ما به طور یقین به آنها پاسخ خواهیم داد.
حوثی ها که یک گروه مورد حمایت ایران و متحد حماسند، هفته ها می شود که حملات تخریبی را به کشتی ها در بحیره سرخ آغاز کردند. موضوع گیری های سازش ناپذیر گروه حوثی باعث نگرانی ناظران بین المللی شده است که تنش ها در بحیره سرخ ممکن بیشتر تشدید و گسترش پیدا کند. کارشناسان با تاکید بر این که تشدید اوضاع در بحیره سرخ نتیجه درگیری‌های جاری میان اسرائیل و فلسطین است، تاکید کردند که پایان دادن به این مناقشه و رسیدگی به مسئله فلسطین راه اساسی برای کاهش تنش‌ها در وضعیت کنونی در بحیره سرخ است. آنها میگویند که این حملات تخریبی در حمایت از فلسطینی هایی است که تحت حمله اسرائیل در غزه قرار دارند، اما برخی از کشتی‌های مورد حمله هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
حوثی ها با مرتبط ساختن اقدامات خود به درگیری در غزه و با بیان این که در حال اقدام و حمایت از مردم فلسطین هستند، مشروعیت هم در داخل کشور و هم در سراسر منطقه به دست آوردند.
قصر سفید میگوید که نمیخواهد جنگ را گسترش دهد، اما مشخص نیست که آیا این حملات میتواند حملات حوثی ها را متوقف کند یا اینکه آنان را تحریک کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان از همه طرفهای درگیر میخواهد که به خاطر صلح و ثبات در بحیره سرخ و منطقه فراتر از آن اوضاع را بیشتر از این تشدید نکنند.
به دنبال حملات بر حوثی ها، قیمت نفت روز جمعه بیش از 4% افزایش یافت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سفیر اسرائیل در ملل متحد اتهامات بیجاسازی اجباری فلسطینی ها را که توسط آفریقای جنوبی مطرح شد رد کرد. اما سفیر فلسطینی ها در ملل متحد گفته است که توقف گسترش خشونت در جنگ اسرائیل و حماس در منطقه مستلزم نجات جان کودکان است، نه این که از خطوط کشتیرانی در بحیره سرخ حراست گردد. گزارش را در این مورد از محمد احمدی مشنوید.
اسرائیل اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی مبنی بر این که کمپین اسرائیل علیه حماس مصداق نسل‌کشی علیه فلسطینیان است را رد کرد. گیلان اردان، سفیر اسرائیل، در صحبت در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که این اتهامات بیجا ساختن اجباری فلسطینیان نادرست است.
برای اطمینان از این که واقعه 7 اکتبر دوباره تکرار نشود، اسرائیل باید حماس را حذف می‌کرد. شما همه می‌دانید. اما حماس هنوز در زیر ساختارهای ملکی خود را پنهان کرده است. به سختی خانه‌ای در غزه پیدا می‌شود که سلاح در آن یافت نشده باشد. بنابراین به منظور کاهش تلفات افراد ملکی، اسرائیل تخلیه داوطلبانه افراد ملکی را از ساحات جنگی تقاضا کرد.
ایالات متحده به طور واضح هر گونه بیجاسازی افراد ملکی توسط اسرائیل را در بیانیه همراه با وزرای اسرائیل رد کرده و قانونگذاران خواستار اسکان مجدد فلسطینی‌ها بیرون از غزه شدند. به روز جمعه در روز دوم استماعه در محکمه عالی ملل متحد در لاهه، اسرائیل اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی را که گویا کمپین اسرائیل علیه حماس مصداق نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها است را رد کرد. اسرائیل گفته است که اگر هر واقعی در این پیوند رخ داده باشد، این حماس است که مقصر نسل کشی می باشد. اردان این موقف اسرائیل را در شورای امنیت تکرار کرد. اما ریاض منصور، سفیر فلسطینی ها در ملل متحد از آفریقای جنوبی، به خاطر مساییش قدردانی کرده، گفت اسرائیل مرتکب تخطی های سخت قوانین بین المللی شده و به شورای امنیت ملل متحد گفت که توقف توسعه این خشونت در منطقه مستلزم نجات جان کودکان است به نسبت این که از خطوط کشتیرانی در بحیره سرخ حراست گردد.
بهترین راه اجتناب از تشدید بحران در منطقه تهدید با استفاده از سلاح نیست، بلکه اقدام به آتش بس فوری است. من باید بگویم که هر کسی که میخواهد امیدوار باشد که جانهای کودکان فلسطینی نجات یابد، باید به همین فوریت حراست از خطوط کشتیرانی برای نجات جان کودکان فلسطینی اقدام شود.
آفریقای جنوبی از محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه خواست که تعلیق فوری تخطی نظامی اسرائیل در بحیره غزه را فرمان بدهد. هنوز معلوم نیست که آیا اسرائیل با این حکم محکمه مطابقت خواهد کرد یا خیر. روسیه ایالات متحده را به گسترش این منازعه با حمله بر شورشیان حوثی در منطقه متهم کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمود چنگیز کارشناس مسائل دهشت افغانی و استاد دانشگاه جورج میسن میگوید که طالبان توانایی مبارزه با عناصر غیر حکومتی مانند تحریک طالبان پاکستانی و شاخه خراسان داعش را ندارند. آقای چنگیز در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان و احتمال همکاری بین پاکستان و حکومت طالبان به هدف مبارزه با دهشت افغانی چنین توضیح داد.
در اصل وقتی مسئله مبارزه با دهشت افغانی مطرح می شود، به نظرم کشورها با هم صحبت می کنند. پاکستان به دلیل افزایش فعالیت های دهشت افغانی در خاک این کشور نگران است. به اساس معلومات دیتابیس هایی که حملات تروریستی را ثبت می کنند، بیشتر از 500 حمله در پاکستان پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اتفاق افتاده است. این به نحوی نتایج ناخواسته به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بود. پاکستان یکی از کشورهایی است که حامی به قدرت رسیدن طالبان بود، اما حملات دهشت افغانی TTP در برابر پاکستان افزایش یافته است. در کنار آن شاهد هستیم که نفوذ داعش در داخل خاک افغانستان افزایش یافته است. به نظرم برای جلوگیری از حملات در خاک پاکستان باید به منبع آن در افغانستان دیده شود و اینکه باید بین کشورها همکاری سودمند وجود داشته باشد. به این معنی که دیدار این مقام پاکستانی از افغانستان می تواند بر نقش افغانستان در مبارزه با TTP و حملات در خاک افغانستان نقش بارز داشته باشد.
So how do you assess Taliban and Pakistan relation forward?
شما رابط آینده بین پاکستان و افغانستان که به دلیل عملیات TTP از خاک افغانستان علیه پاکستان تنش داشته است چطور از دبی میکنید؟ به نظر شما پالیسی پاکستان در قبال طالبان تغییر کرده است؟
مسئله مهم در اصل توانایی طالبان در جلوگیری از تهدیدات TTP در منطقه مطرح است، اما طالبان توانایی جنگ در برابر مناظران ندارند و نه میتوانند جلو تهدیدات عوامل غیر حکومتی مانند گروه TTP و داعش را بگیرند. حتی اگر طالبان بخواهند همکاری کنند، آنها در برابر TTP مبارزه نمی کنند. در پاسخ به پرسش شما، فکر نمی کنم طالبان بخواهند در برابر TTP به جنگ کنند، با وصف این که با فشارهای حکومت پاکستان روبروند تا در برابر تهدیدات این گروه در منطقه مبارزه کنند.
فکر می کنید طالبان می توانند TTP را سرکوب کنند در صورتی که هر دو گروه نظرات مشابه ایدئولوژی های سیاسی و اسلامی در کنار روابط نزدیک دارند؟
این مسئله پرسش تمایل طالبان برای جنگ در برابر TTP را مطرح می سازد، به خاطر که با هم شباهت قوم و ایدئولوژی دارند و فراتر از این که طالبان چه تمایل دارند، آنها تجربه جنگ در برابر گروه های غیر حکومتی را ندارند. طی دو دهه جنگ آنها در برابر حکومت قبلی افغانستان و قوای آمریکایی مبارزه کردند. طالبان تجربه مبارزه در برابر تهدیدات TTP را ندارد، با آنکه با فشارهای پاکستان نیز روبروند. فکر می کنم در آینده مشاهده افزایش تهدیدات TTP به خصوص در خیبر پشتونخوا خواهیم بود و تا اکنون حدود 300 حمله بوده است و در گزارش های اخیر ما میبینیم که حملات مختلط حکومت پاکستان را هدف قرار داده است.
So let's move to the other neighbor of Afghanistan, Iran, which
در مورد همسایه دیگه افغانستان ایران صحبت کنیم. اخیراً استخبارات آمریکا تایید کرده که دو حمله اخیر در ایران از طرف گروه داعش از خاک افغانستان صورت گرفته است. نظر شما در مورد افزایش همچو تهدیدات از خاک افغانستان در منطقه چی است؟
قبل از همه باید در مورد این که چه کسی در عقب این حملات بوده است کمی توضیح بدهم. در اصل استخبارات آمریکا اعلام کردند که شاخه خراسان گروه داعش در عقب تهدیدات در منطقه است، اما اتهامات متوجه برخی گروه های دیگر در کنار داعش در منطقه است. اگر به طور مثال به جزئیات نظر بیندازیم، هسته اصلی گروه داعش اعلام کرد که شاخه خراسان در ایران حملات انجام داده است و ادعا کردند که 300 نفر کشته و 2 نفر بمبگذار بودند. اما وقتی به رویداد نگاه می‌کنیم و تحقیقات صورت گرفت، این ادعاها نادرست است. از سوی دیگر برخی اتهامات متوجه اسرائیل است که گفته می‌شود در منطقه اسرائیل نیز حملات انجام می‌دهد و رهبران ایران را هدف قرار می‌دهد، اما نحوه این حمله مشابه حملات اسرائیل نیست. اما از نظر روش حمله این نحوه حمله داعش است. به خاطر که شاخه خراسان داعش پس از به قدرت رسیدن طالبان شماری از گردهمایی‌های مذهبی و مراسم یادبود را هدف قرار داده بودند، به خصوص مردم شیعه را هدف قرار دادند که از نظر متدولوژی شباهت‌های دیده می‌شود. اما در این مورد آنچه می‌بینیم و تحقیقات انجام شده است، ایران، اسرائیل و ایالات متحده را به دست داشتن در عقب این حملات متهم کرده است. اما در پاسخ به پرسش افزایش تهدیدات داعش در منطقه، فکر می‌کنم پس از به قدرت رسیدن طالبان، گروه داعش یگانه گروهی است که بیشتر تهدیدات در منطقه را برانگیخته است. این گروه نه تنها در افغانستان فعال است، بلکه تأثیرات خود را از نظر توانایی انجام عملیات در تاجیکستان و پاکستان دارد و اکنون در ایران در مورد فعالیت این گروه شک و شبهه وجود دارد، ولی در آینده ما مطمئن بودن نمی‌توانیم.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای امریکا، در رابطه با تداوم بازداشت‌ها و سرکوبی زنان توسط طالبان و در عین حال رد این اقدامات از سوی مقام‌های حکومت طالبان، نجیب خلیل گفتگوی با سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که اینک بر توجه شما رسانیده می‌شود.
نظرتان در مورد موقف‌گیری طالبان چیست؟
طالبان ممکن هست گزارشات یونیما را رد بکنه و تا الان هم همین کار را کرده، به چند دلیل. یکی که تصویر خود را به کنترل بکنه و اطلاعات مناسب را به نفع خود ارائه بده، این یک موردش هست. و همچنین میتونه به خاطر ای که پشتیبانی مردمی برای خود پیدا بکنه یا اینکه کنترل داشته باشه بر روی وضعیت، این کار را انجام بده. و همچنین جلوی از این را میگیره که اگر اطلاعات ناقص یا تغییر یافته ای را در برخی از گزارشات پیدا بکنه که تصویر منفی داشته، اینها را بگیره و به نفع خود تغییر و ادیت بکنه و مثبت بکنه. و طالبان اگر این گزارشات را قبول بکنه، به این معنا هست که دلیل نامشروع بودن عواقب خودشان هست و کارهای خودشان هست. و این صریحا به ما میرسانه که نیاز به تحقیقات بیشتر برای سازمان ها و سازمان ملل نیست.
خانم نوری، به باور شما چرا طالبان تنها موضوع زنا را در اولویت های پالیسی هاشان قرار داده و به سرکوب اجتماعات و تحصیل و کار زنا ادامه میتن؟
بله، چون خود زنان یک موقف بسیار خوبی را در جهان پیدا کردن و تصمیم گیری برای انتخاب زنان به عنوان یک اهرم فشار قدرت میتونه دلایل مختلفی را برای طالبان داشته باشه. شاید طالبان از این راه میتونن برای تحقق اهداف سیاسی خودشون، اهداف اجتماعی و حتی از اهداف مذهبی و ایدئولوژیک خودشون را استفاده بکنن، به خاطر که زنان در نقش ها وظایف خاص خودشون را ایفا کنند و همچنین تصویر رسانه‌ای بسیار خوبی را دارد. و ممکن هست دلایل دیگری هم داشته باشه، از جمله ای که ایجاد ترس و وحشت در بین مردم بکنند و ای که تأثیر گذاری بیشتری را از طریق زنان بتانند به صورت منفی داشته باشند. و این اقدامات ممکن هست که بی اطمینانی را در بین افراد به وجود بیارد و بقیه افراد را جلوگیری کنند که به دنبال اغتشاش، به دنبال نافرمانی های مدنی نباشند و سرکوب زنان به عنوان یک ابزار کنترل اجتماعی میتونه نگرش های فرهنگی و تاریخی هم داشته باشه. ببینیم برخی از جوامع مثلا افکار پتریارشی دارن و برخی از جوامع بیشتر روی ایدئولوژی حکومت دینی که دقیقا طالبان هم رو دنبال میکنن دارن. و طالبان میخواین که زنها به عنوان موجودات کمتر ارزشمند و جامعه معرفی شون و قدرت از اونها بگیرن و در حفظ سلسله مراتب اجتماعی هم زنان کاملا حذف شون و ساختار حاکمیت خودشان به صورت مردانه تقویت شون.
دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها دهی بیش از دو سال با نشر البته گزارش ها و در نشست شورای امنیت صدا بلند کردن، اما تأثیر عملی نداشته. فکر میکنین گام بعدی چی باید باشه؟
من فکر میکنم این که سازمان ملل متحد میتونه تحریک بکنه نهادهای داخلی را که بیشتر در این زمینه همکاری داشته باشن، از فعالان و فعالان داخلی کمک بکنن، اما ابزار مهمی که میتونن انجام بدن این که با کشورهای منطقه وارد تعامل شوند و از اونها خواهش بکنن که دیپلمات‌های طالبان را به هیچ وجه اجازه ندن که در کشورهای اونها سفارت‌ها را باز بکنن، طالبان را محدود بکنن از لحاظ دیپلماتیک و همچنین تحریم شدید اقتصادی را باید داشته باشند. اگر این کار انجام شود تحریکات ارتباطات بین المللی به وجود می آید و طالبان مجبور میشن که در خیلی از موارد کوتاه بیاین و حداقل اجازه بدن به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری که فعالیتشان را بی‌طرفانه و گستردارانه در داخل افغانستان ادامه.